البته من هم به دلیل همنشینی و دوستی با او در معرض لغزش و انحراف بودم و چه بسا امروز من هم در کنار او در دوزخ بودم. اما خداوند به خاطر ایمان و کارهای نیک من مرا مورد لطف قرار داد و توانستم از این مهلکه نجات یابم. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که بر اساس آیات قرآن بهشتیان و دوزخیان اشراف دارند و هرگاه بخواهند می توانند از اوضاع دوزخیان مطلع شوند و با آنها گفتگو کنند، اما دوزخیان نمی توانند بهشت را ببینند و از احوال اهل بهشت آگاه شوند. و دیگر این که همنشینی و دوستی با منکران دین در صورتی که موجب تضعیف ایمان فرد نشود بلا اشکال است. در این حال دوستی با این گروه افراد خطرناک است و اگر لطف و عنایت خداوند نباشد، انسان تحت تأثیر قرار گرفته و همانند آنان دوزخی می شود. تشکر از همراهیتان با این بخش. شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكراً يا
دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی، در این لحظه همراه شما گوش می‌کنیم و صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان ارجمند و عزیز و گرامی. بحث ما درباره زیبا زیستن انسان مؤمن بود و گفتیم که اگر انسان هم علم داشته باشد و هم دین، میتواند به آرایه‌های آراسته شود که با داشتن یکی از این دو برای انسان میسر نمیشود. به پاره از ویژگی‌های معرفتی عالم دیندار اشاره کردیم. سومین ویژگی که یک انسان عالم و دیندار بدون آراسته می شود این است که اهل اندیشه، تحلیل و نتیجه گیری منطقی است. قرآن کریم در آیات شریفه خیش به این موضوع اشاره فرموده است، از جمله در سوره مبارکه سبع آیه 46 این گونه می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ای پیامبر، به این انسان ها و به مؤمنان و به همه انسان ها این سخن را برسان و بگو که من شما را به یک سخن فقط فرا می خوانم و موعظه می کنم، این که برای خدا به پا خیزید. چه یک نفر باشید چه دو نفر باشید فرقی نمی کند. ثم تتفکروا، سپس بیندیشید و فکر کنید. یعنی این فراخوانی به قیام در راه خداوند، چه به صورت تنهایی و به چه صورت جمعی، باید متکی بر تفکر و اندیشه و تحلیل و نتیجه گیری منطقی باشد، نه اینکه بدون تفکر و بدون اندیشه و بدون تحلیل انسان کاری را که به تشخیص ابتدایی راه خدا می داند بدون بپردازد. و همین گونه در سوره مبارکه بقره آیه 73 خداوند می فرماید: و یوریکم آیاتیه لعلکم تعقلون. خداوند آیات خود را و نشانه های خود را در این عالم به شما می نمایاند تا این که شما تعقل کنید در آیات خداوند. یعنی از آیات خداوند بر اثر تعقل شما می توانید بر اثر تحلیل و اندیشه با نتایج منطقی و نتایج عقلانی روبرو شوید. و همین گونه در سوره مبارکه انفال آیه 22 این گونه می فرماید: ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بهترین جاندارانی که و جنبندگانی که در عالم وجود دارد از نظر و منظر خداوند اون کران و کورانی که هستند که تعقل نمی کنن. این سخن اندک تهدید است در باره نیندیشیدن و تحلیل نکردن و نتیجه منطقی و عقلانی نگرفتن از اون چی که انسان میشنود اونها را و از اون چی که بر زبان میراند و از اون چی که اون را حس میکند. انسان باید اون چرا که میشنود و در میابد و میبیند بایستی در اونها اندیشه کند و تحلیل و تجزیه کند و از مجموع حوادث پیرامون خود باید نتیجه گیری بکند. اینکه انسان صرفا تماشا کننده باشد یا صرفا شنونده باشد و یا صرفا لذت ببرد از اون چی که در پیرامون خود از نعمتهای خدایی وجود دارد، این از نظر اسلامی و دینی بسنده نیست برای یک انسان، بلکه باید همه پدیدارهای پیرامون خیش را به اندیشه و تحلیل بنشیند و از اونها نتیجه منطقی در جهت مسیریابی سعادت خود استفاده کند. انشاءالله که شما مؤمنان اهل اندیشه و تحلیل و استنتاج منطقی و عقلانی از مسائل پیرامونی خیش هستید انشاءالله. اللهم صل على محمد و جالي محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آلي محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
دوستان عزیز، و دقایق پایانی برنامه امروز نزدیک شدیم. اگر خواستین برنامه را از طریق سایت دنبال بکنین، parstoday.com/dari نشانی سایت ماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی آموزش و پرورش را تربیت کننده نسل تمدن ساز خواندند و گفتند نسل نوجوان و جوان باید دارای هویت ملی و اسلامی ایرانی، معتمد به نفس، مقاوم، آگاه از اندیشه های اموارمان‌ها، دانشمند و کارآمد پرورش یابد. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، امروز در دیدار صدها تن از معلمان و فرهنگیان ایران با اشاره به هدف بلند مدت ایجاد تمدن نوین و شکوفای اسلامی تصریح کردند. منابع انسانی زیر ساخت هر تمدنی به شمار می رود و برپا کنندگان تمدن نوین اسلامی نسلی هستند که اکنون در اختیار معلمان قرار دارند. بنابراین اهمیت و ارزش کار معلمی را باید از این زاویه درک کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند این نسل با این هدف بسیار بزرگ باید دارای هویت ایرانی اسلامی، اعتقادات محکم و عمیق، دارای اعتماد به نفس، خودساخته، هوشیار در برابر تمدن‌های منسوخ شده شرق و غرب، دانشمند و کارآمد باشد تا بتواند آن تمدن عظیم را شکل دهد. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با اشاره به تربیت عناصر برجسته در آموزش و پرورش بعد از انقلاب افزودند. با برکت تلاش معلمان در 14 دهه اخیر، عناصری کارآمد در عرصه‌های مختلف رشد یافتند، اما کافی نیست و برای آن تمدن شکوفا باید این گونه پرورش‌ها فراگیر شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی درک ارزش ایستادگی و مقاوم بودن را از نیازهای دانش آموزان دانستند و گفتند در جهانی که هر کس چه شرق و چه غرب زور میگوید، نسل آینده باید ارزش و اهمیت ایستادگی را از همکنون بیاموزد تا در پرتو این آموزه‌ها تمدن ساز شود و ملت و کشور را عزتمند سازد. ادامه خبرها. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان در پیام توییتری از وضعیت غیر نظامیان در پنجشیر ابراز نگرانی کرده است. آندریس وین بلرنت، سفیر اتحادیه اروپا در امور افغانستان در توییتر نوشته است: ما عزادار مرگ بیگناهان هستیم. وضعیت پیش آمده یک بار دیگر نشان می‌دهد که برای حل جامع و فراگیر برای اداره افغانستان نیاز است. پیشتر شهزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان، نیز مدعی شده بود که بازداشت، کشتار و شکنجه افراد ملکی در حکومتداری طالبان قاعده است، نه استثناء. شهزاد اکبر گفته بود این تاکتیک های بیرحمانه طالبان می تواند جرایم جنگی محسوب شود. و افزود که بر اساس حقوق بین المللی بشر، تشویق، ترویج، مجاز دانستن یا پیشگیری نکردن از قتل های هدفمند افراد ملکی، بازداشت‌های فراقانونی و شکنجه مظنونیان برای رهبری طالبان و ویژه رهبری نیروهای امنیتی این گروه مسئولیت قانونی و جنایی ایجاد می‌کند. نصیر احمد فائق، نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد، گزارش‌های دریافتی از کشتار غیر نظامیان به دست طالبان در ولایت پنجشیر، تخار و اندراب را نگران کننده و وحشتناک خوانده است. نصیر احمد فائق گفته است این قتل‌ها که بیشتر اقوام تاجیک را هدف قرار داده، مصداق جنایت جنگی و نقض قوانین بین المللی حقوق بشر است. در روزهای گذشته با دنبال درگیری های طالبان با جبهه مخالفانشان در ولایت پنجشیر، بغلان و تخار، گزارش هایی از کشتار، بازداشت های گسترده و شکنجه غیر نظامیان به دست طالبان در این مناطق رسانه ای شده است. بر اساس این گزارش ها طالبان با هجوم به خانه ها غیر نظامیان را به اتهام همکاری با جبهه ضد طالبان توقیف و پس از شکنجه تیرباران می کنند. در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، شب سه‌شنبه ویدیویی در توییتر منتشر کرد که در آن طالبان شمار زیادی را بازداشت و آنها را به بغاوت متهم می کردند. این در حالی است که منابع محلی از پنجشیر بر رسانه ها گزارش دادند که این افراد غیر نظامی بوده و هیچ پیوندی با جبهه ضد طالبان نداشتند. با اوجگیری نبردها در پنجشیر و اندراب، کاربران نزدیک به طالبان در شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصاویری گفتند که حاجی مالی خان، معاون وزیر دفاع طالبان، به پنجشیر سفر کرده است. پیش از این ویدیوهای منتشر شده بود که نشان می‌داد موتورهای نظامی طالبان به ولایت پنجشیر رسیده است. نماینده منتخب دولت طالبان در افغانستان برای سازمان ملل گفت طالبان پوشیدن چادر و روبنده را برای زنان افغانستانی اجباری نکرده و هر نوع پوششی که تمام بدن زن را بپوشاند برای ما حجاب است. در این زمینه دولت طالبان در افغانستان پایان دخالت کشورهای غربی از جمله آمریکا را درباره موضوع حجاب خواستار شد. سهیل شاهین، نماینده منتخب دولت طالبان برای سازمان ملل گفت در فرمان رهبر طالبان گفته نشده که زنها تنها چادری بپوشند، بلکه هر نوع پوششی که تمام بدن زن را بپوشاند برای ما حجاب است. همچنین پیش از این آکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر دولت موقت طالبان گفت پوشیدن برقع یا چادری اجباری نیست و زنان افغان می توانند از برقع و سایر پوشش های اسلامی استفاده کنند. معاون سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان از اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضد تصمیم طالبان درباره حجاب انتقاد کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست خبری با اشاره به اعلام قانون جدید دولت طالبان در افغانستان درباره نوع پوشش زنان گفت و طالبان اعلام شده است که اگر محدودیت ها علیه زنان افغانستان اجرایی شود، دولت آمریکا ابزارهایی برای اعمال فشار بر طالبان دارد که از آن استفاده خواهد کرد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت طالبان در افغانستان در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در خصوص حجاب گفت حجاب برای افغانها موضوعی داخلی، دینی و ایدئولوژیک است. سمنگانی افسود آمریکا باید مسئولیت انسانی خود را در آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده مردم افغانستان ایفا کند که زندگی بسیاری از شهروندان افغان را مختل کرده است. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران با اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی در زمینه مبارزه با مواد مخدر گفت طالبان به وعده ممنوعیت کشت خشخاش عمل نکردند. جمهوری اسلامی ایران با وجود شرایط تحریمی با کشف و ضبط بیش از 1000 تن مواد مخدر در سال بیشترین میزان کشفیات مواد مخدر در جهان را به خود اختصاص داده است. جمهوری اسلامی ایران همچنین به عنوان خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر در جهان بیش از 12000 نفر جانباز و شهید در این را تقدیم کرده است. سردار سرتیب مجید کریمی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران اظهار کرد بر اساس وعده‌ای که طالبان یک ماه پیش درباره اعمال محدودیت و ممنوعیت کشت خشخاش و تولید تریاک داده بودند، اما متاسفانه تا به امروز نشان مثبتی در این زمینه دیدن نشده و روند ورود مواد مخدر همچنان به ایران و سایر کشورها برقرار است. سردار کریمی همچنین آمادگی ایران را برای انتقال تجربیات در زمینه مبارزه با مواد مخدر در صورت اعلام نیاز از سوی طالبان اعلام کرد. مسئولان اداره هلال احمر ولایت هرات میگویند که این نهاد به نسبت دیگر مؤسسات در امر خدمات رسانی برای مردم آسیب دیده پیشرو بوده است. همکارم فیض احمد محمدی و گزارش این خبر.
مسئولان اداره هلال احمر در ولایت هرات میگویند این نهاد به نسبت دیگر مؤسسات در امر خدمات رسانی برای مردم آسیب دیده پیشرو بوده است. مقام ها در این نهاد خدمات رسانی برای افراد بیمار و بی بضاعت تاکید دارند این مرکز در ساحات مختلف ولایت هرات کارکنان رضاکار دارد و در مواقع اضطراری برای مردم آسیب دیده خدمات رسانی رایگان انجام می‌دهند. مولوی فضل الرحمن فیاض رئیس هلال احمر هرات با بیان اینکه کارمندان این اداره به همراه نیروهای رضاکارش همیشه وقت آماده خدمات رسانی برای نیازمندان هستند، اظهار داشت در شرایط سخت و بحرانی هلال احمر هرات توانسته از کمک‌های اضطراری و مورد نیاز را برای مردم در حال خطر در اسرع وقت برساند و با آنان کمک کند. فیاض تصریح کرد این اداره در زمان وقوع رویدادهای طبیعی از جمله جاری شدن سیل، طوفان و زلزله با پشتیبانی نیروهای فداکار و رضاکارش قبل از اینکه هر اداره دیگری دست به کار شود وارد عمل شده و تا حد امکان به افرادی که در خطر گیر مانده بودند کمک رسانی کرده است.
هلال احمر این ثابت کرد که به اسرع وقت دیگه نهادها شاید از شهر تا که می رسید و موقعیت وصل می شد. ما در همون خود منطقه افراد و اشخاص مرتبط و رضاکارهایی داشتیم که با ما در ارتباط بوده و عملا دست به کار بوده و ما را از جریانات آگاهی می داد و خدمت به مردم داشت. در منطقه تقریبا یعنی حدود بیش از 2000 هم از ذکور و اناس ما رضاکار تربیه کردیم و داریم.
در همین حال شمس‌الدین کبیری آموزگار کمک‌های اولیه در اداره هلال احمر هرات میگوید فعالیت‌های انجام شده در این اداره قابل قدر است. وی با بیان اینکه دوره‌های آموزشی فراوانی برای افراد رضاکار در مرکز شهر و ولسوالی‌های هرات برگزار شده است، خاطرنشان کرد این دوره‌ها کارآمد بوده و در شرایط حساسی که پیش آمده بود، نیروهای رضاکار توانستند برای شمار زیادی از شهروندان کمک رسانی‌های خوبی داشته باشند. کبیری همچنان گفت در حدود 2000 تن از خواهران و برادران رضاکار در شهر و چندین ولسوالی هرات حضور دارند و آماده هستند تا در زمان وقوع حوادث طبیعی برای مردم خدمات رسانی کنند و آنان را از ضررهای بیشتر نجات دهند.
ما در بخش صحت تربیه رضاکارا داشتیم، همی حالی هم جریان داره هست. خدمات رسانی ما هست که تقریبا ما در حدود 1310 نفر رضاکار از بخش ذکور در 14 ولسوالی و نواحی شهر و 1638 نفر از بخش خواهرها در نواحی شهر و ولسوالی ها رضاکار اینا از قبل تربیه شدن و در خدمت مردم و جامعه هستن. رضاکارا ما فعالیت هایی که دارن اکثریت فعالیت های از اینا در بخش صحت است، هم کمک های اولی صحی است و هم در بخش تبلیغات صحی و در بخش ارتقای صحت.
مسئولان محلی در ولایت هرات میگویند اداره هلال احمر بر علاوه کمک رسانی در مواقع اضطراری، بخش های خدماتی از جمله کمک به کودکانی که دچار بیماری سوراخ قلب هستند نیز در این اداره فعال است و تاکنون توانسته ده ها کودک بیمار را برای درمان به خارج کشور اعزام کند. از سوی دیگر عبدالحنان حیدری متخصص آبرسانی و کانالیزاسیون که زیر مجموعه هلال احمر هرات میباشد میگوید در مواقعی که بحران طبیعی روی بدهد اولین مسئله‌ای که بعد از نجات جان مردم مهم است انتقال آب آشامیدنی برای افراد متضرر است. وی با اشاره بر اینکه این بخش نیز فعالیت‌های بیشماری داشته تأکید کرد همکنون چندین پروژه آبرسانی برای مکاتب و مراکز آموزشی که از نعمت آب بی بهره هستند روی دست است که به زودی اجرایی و به بهره برداری سپرده خواهد شد.
اول سروی در قسمت اول سروی مناطق محروم سروی میشه، مناطق متضرر دیده سروی میشه، ولی قسمت واش این اسکول که هست ما فقط به داخل مکاتب چه میکنیم، به داخل مکاتب نظر به ضرورت، نظر به ضرورت جامعه افغانستان که مردم با آب آشامیدنی صحیح دسترسی ندارن، مکاتب با آب آشامیدنی صحیح دسترسی نداره، ما فقط داخل مکاتب.
جمعیت هلال احمر افغانی کوشش دارد تا برای آن عده افرادی که از ولایات ناامن به دیگر ولایات پناهنده شدند کمک های انسان دوستانه خود را ادامه بدهد. هلال احمر افغانی یک اداره مستقل است و به هیچ گروهی تعلق ندارد و فقط در راستای کمک های بشر دوستانه فعالیت می کند. مسئولان هلال احمر هرات نسبت به دوام فعالیت های انسان دوستانه متعهد هستند و خواستار حمایت و کمک مردم، دولت، تاجران ملی و سایر نهادهایی که در عرصه خدمات بشری فعالیت می‌کنند میباشد. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر می‌کنم از همکارم فیض احمد محمدی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. سازمان هشت شبی یا نیروی بسیج مردمی عراق با شهادت شیرین ابو عاقله خبرنگار فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست واکنش نشان داد. شیرین ابو عاقله خبرنگار الجزیره در جریان پوشش خبری حوادث و درگیری های اردوگاه جنین به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر صهیونیست به شهادت رسید. این اتفاق واکنش های گسترده‌ای را در رسانه ها در پی داشته است. با گزارش الفرات نیوز، سازمان هشت شبی عراق در بیانیه اعلام کرد در سایه سکوت بین المللی نسبت به جنایات رژیم اشغالگر قدس در حق ملت فلسطین و تداوم حملات به کمپ جنین، خبر شهادت شیرین ابو عاقله خبرنگار شجاع در دفاع از مسئله فلسطین از ابتدای مسیر کاریش در بیش از دو دهه تا قبل از لحظه شهادت در راه وطنش به گوش رسید. هشت شبی در این بیانیه افسود در این لحظات سرشار از حزن و غرور، اداره کل اطلاع رسانی سازمان هشت شبی عراق و فلسطین، خانواده ابو عاقله، خانواده مطبوعات و آزادگان جهان خالصانه تسلیت میگوید و با دوستداران این خبرنگار که امروز مانند آزادگان سربلند عروج یافت اعلام همبستگی میکند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. سرویس بعدی خبر در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان به سمعتان خواهد رسید.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم امروز فرصت شنیدن نشرات ما را داشته باشید و از برنامه‌هایی که تقدیم میشه استفاده لازم را ببرید.
آیا میدانید که کلید حل مشکل؟
میدانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی‌های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید شستشوی روزانه موها چربی طبیعی کف سر را افزایش می دهد؟ در واقع هرچی موها را بیشتر بشویید چربتر می شوند. متخصصان پوست و مو توصیه می کنند که موها هفته 2 تا 3 مرتبه شسته شوند. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
چرا زندان لبخندت همین معجزه تازه که زیبایی هر چیزی منو یاد تو میندازه. فقط یک بار تو رو دیدم شروع یه نیاز میشه، یه آن کنار تو بودن یه عمر خاطر ساز میشه. چی تو چشمات داری که منو اینجوری میگیره؟ همین که تو رو میبینم زمان از دست من میره. مثل خوشی دلچسبی شبیه ما بره رازی، از این خونه داری منظومه احساس میسازی. فراموش کردنت از عمر من بیشتر زمان میخواد. تو دنیای منی، اینو کنارت تجربه کردم که دنیا گردیه، این که دارم دور تو میگردم. چی تو چشمات داری که منو اینجوری میگیره؟ همین که تو رو میبینم زمان از دست من میره. مثل خورشید دلچسبی شبیه ما بره رازی، از این خونه داری منظومه احساس میسازی. تازه که زیبایی هر چیزی منو یاد تو میندازه، منو یاد تو میندازه.
رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتان، پیشنهاداتتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. آغاز انتخابات پارلمانی لبنان، تحولات اراضی اشغالی و پایان مهلت 40 روزه مقتدی صدر بعد چارچوب هماهنگی برای تشکیل کابینه در عراق. مرحله اول انتخابات پارلمانی لبنان از روز جمعه با رأی‌گیری از لبنانی‌های مقیم کشورهای خارجی آغاز شد. پارلمان لبنان 128 کرسی دارد. شماره لبنانی‌های مقیم خارج که برای مشارکت در انتخابات ثبت نام کرده‌اند 225114 نفر اعلام شده که این رقم 3 برابر بیشتر از آمار انتخابات سال 2018 است. با توجه به اینکه انتخابات پارلمانی لبنان مطابق قانون نسبی یا قانون تناسبی برگزار می شود، رای دهندگان در خارج نیز فقط می توانند به یکی از لیست های انتخاباتی در حوزه انتخاباتی که در آن ثبت نام کرده اند رای دهند و علاوه بر آن می توانند به یک فرد در همان لیست تحت عنوان رای ترجیحی رای بدهند. انتخابات پارلمانی در لبنان 15 ماه می در داخل این کشور برگزار خواهد شد و رای دهندگان برای شرکت در 24مین دوره پارلمانی در انتخابات حضور خواهند یافت. در این دوره نیز انتخابات برای 2مین بار در 15 حوزه انتخابی طبق قانون نسبیت برگزار می شود. در این دوره از انتخابات پارلمانی لبنان 718 نامزد در قالب 103 لیست با یکدیگر رقابت می کنند. با عبارت دیگر برای هر یک از 128 کرسی پارلمانی بیش از 5 نامزد با یک دیگر رقابت می کنند. در این دوره 118 زن در لیست های انتخاباتی حضور دارند که بیشترین تعداد حضور بانوان در ادوار انتخابات پارلمانی لبنان است. در این انتخابات در میان جریانات مسیحی که طبق قانون نیمی از پارلمان را در اختیار دارند، همچنان رقابت اصلی بین جریان ملی آزاد وابسته به میشل آون و جبران باسیل، حزب القوات متعلق به سمیر جعجع و جریان سلیمان فرنجی خواهد بود. در بین احزاب شیعی پیش بینی می شود همچنان ائتلاف وفاداران مقاومت و عمل اکثریت کرسی ها را از آن خود کند. در بین دروزی ها نیز رقابت اصلی بین حزب سوسیالیست ترقی خواه، دموکرات و التوحید العربی است و احتمالاً کرسی های آنان نیز همچون گذشته تقسیم می شود. جریانات اهل سنت با توجه به کنارگیری سعد حریری و جریان المستقبل از شرکت در انتخابات شاهد رقابت سختی میان دیگر گروه ها خواهد بود. در واقع یکی از تغییرات این دور از انتخابات نیز با همین عدم مشارکت الحریری و المستقبل در انتخابات باز می گردد. در ادامه عملیات‌های شهادت طلبانی فلسطینی‌ها در اراضی اشغالی، پنجشنبه شب نیز فلسطینیان در شهرک صهیونیست نشین الاد در شرق تل آویو عملیاتی دیگر انجام دادند که 3 صهیونیست به هلاکت رسیده و 10 صهیونیست دیگر نیز زخمی شدند. این چهارمین عملیات فلسطینی ها در کمتر از دو ماه اخیر بود که تاکنون در جریان این عملیات ها 18 صهیونیست و دست مبارزان فلسطینی به هلاکت رسیدند. در شهرک یهودی الاد نیز نزدیک به 150 هزار یهودی زندگی می کنند. سه نکته درباره این عملیات ها وجود دارد. نکته نخست این که این عملیات ها واکنش فلسطینی ها به جنایت های روزافزون صهیونیست ها به خصوص در مسجد الاقصی است. مرکز مطالعات امور اسرای فلسطینی اعلام کرد که نظامیان ارتش و صهیونیستی در ماه اپریل بیش از 1000 فلسطینی را بازداشت کردند. در میان این بازداشت شدگان 92 نوجوان و 14 زن دیده می شود. طبق این گزارش 750 مورد از این بازداشت‌ها در شهر بیت المقدس اشغالی انجام گرفت. دادگاه‌های صهیونیستی در ماه گذشته 16 مورد حکم بازداشت موقت علیه جوانان فلسطینی صادر کردند. نکته دوم این که این عملیات‌ها شکنندگی امنیتی رژیم صهیونیستی را اثبات کرد. به همین دلیل نیز مقامات اسرائیلی از این عملیات‌ها خشمگین هستند و دچار سردرگمی شدند. عمر بارلو وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با ناتوانی نیروهای امنیتی این رژیم در جلوگیری از این عملیات‌ها و همچنین شناسایی عاملان عملیات الاد اعتراف کرد. نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی وعده داده که مجریان این عملیات و حامیان آنها را دستگیر و مجازات خواهد کرد. یائیر لاپید وزیر خارجه رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد خوشحالی از جشن تأسیس، اشاره به یوم النکبه در سال 1948 و اشغال فلسطین طی حمله‌ای که در قلب الاد رخ داد در یک لحظه از بین رفت. بنی گانس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم که پس از رایزنی‌های گسترده امنیتی دستور پیوستن نیروهای پلیس این رژیم به ارتش در راستای بازداشت مجریان عملیات الاد را صادر کرده گفت عملیات الاد مخاطره‌آمیز است و نتایج فاجعه‌باری خواهد داشت. نکته سوم این که صهیونیست‌ها در مقابل این عملیات‌ها تهدید کردند که مقامات گروه‌های مقاومت از جمله یحیی السنوار رئیس حماس درباره که غزه را ترور می‌کنند. شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی خواستار ترور یحیی السنوار رهبر جنبش حماس در غزه شد. این شبکه ابریزبان مدعی شد که از سنوار در سخنرانی هفته گذشته خود فلسطینی‌ها را به قتل اسرائیلی‌ها تحریک کرد. فلسطینی ها نه تنها در مقابل این تهدید دچار هراس نشدند، بلکه هشدار دادند تا زمانی که جنایات صهیونیست ها در حق مردم فلسطین ادامه دارد، عملیات ضد صهیونیستی مردم فلسطین نیز ادامه خواهد داشت. یحیی السنوار نیز در خصوص تهدیدات صهیونیست ها عنوان کرد زندگی ما روال طبیعی خود را طی می کند و از کسی حساب نمی بریم.
رویدادهای غرب آسیا. غرب آسیا. سه‌شنبه‌ها از رادیو دری.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. شما عزیزان شنونده می توانید به این سایت مراجعه بفرمایید و از مطالب متنوعی که روی سایت قرار دارد استفاده بکنید. از جمله می توانید برنامه های در حال پخش رادیو دری را به صورت زنده و مستقیم شنونده باشید. همچنین آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری در روی سایت parstoday.com/dari موجود است و شما عزیزان شنونده می توانید از این آرشیو هم استفاده بفرمایید. همچنان با ما همراه باشید. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا پایان مهلت 40 روزه مقتدا صدر با چارچوب هماهنگی شیعه برای تشکیل کتله اکبر بود. پس از پایان این مهلت، چارچوب هماهنگی شیعه ابتکار عمل نه بندی را مطرح کرد که بر تشکیل دولت توافقی از طریق مذاکره میان گروه‌های سیاسی تأکید دارد. در مقابل این ابتکار عمل، مقتدا صدر در بیانیه اعلام کرد پس از رایزنی با متحدان در ائتلاف اکثریت میگویم در فرایند سیاسی کنونی سه طرف مشارکت دارند. طرف اول ائتلاف اکثریت ملی که حافظ اکثریت ملی است، اما و علت تصمیم دستگاه قضایی عراق درباره فعالسازی گزینه یک سوم تعیین کننده در تشکیل دولت اکثریت تأخیر کرد. طرف دوم چارچوب هماهنگی است که در پی تشکیل دولت توافقی است و با وجود مهلت 40 روزه برای تشکیل دولت مورد نظرش در این باره شکست خورده است. طرف سوم نمایندگان مستقل هستند. صدر از مستقل‌ها خواست فراکسیون مستقلی تشکیل دهند که از حداقل 40 کرسی تشکیل شود و هیچ عضو چارچوب هماهنگی در آن حضور نداشته باشد. رهبر جریان صدر در ادامه این بیانیه همچنین اظهار داشت مستقل‌ها باید به ائتلاف اکثریت بپیوندند تا دولتی مستقل تشکیل دهند. غیاث سورچی، یکی از رهبران اتحادیه میهنی کردستان عراق، متوسل شدن به نمایندگان مستقل را نمایانگر نبودن اراده برای حل معضل بن‌بست سیاسی و تشکیل دولت عراق دانست. وی گفت تنها گزینه برای برون رفت از بن‌بست سیاسی فعلی در عراق نشستن پشت میز مذاکره به منظور تفاهم و نزدیک شدن به هم به طور جدی و بدور از توطئه و فریب سیاسی است. هیچ یک از نیروهای سیاسی، چه چارچوب هماهنگی و چه جریان صدر، به تنهایی توانایی تشکیل دولت را ندارند. علی الفضلاوی از رهبران چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه عراقی عنوان داشت ابتکار عمل مقتدا صدر، رهبر جریان صدر عراق، علیه راه حل مطرح شده توسط چارچوب هماهنگی عنوان شد و ابتکار عمل اخیر صدر صحنه سیاسی را پیچیده تر کرده است. رویدادهای غرب و آسیا بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. در این برنامه نگاهی داشتیم به انتخابات پارلمانی لبنان. در ارتباط با تحولات اراضی اشغالی با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم و همچنین مطالبی را تقدیمتان کردیم در ارتباط با پایان مهلت 40 روزه مقتدا صدر و چارچوب هماهنگی برای تشکیل کابینه در
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پلاچه قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شب شب بخواه میکنم
هر کس بر یک قصه داره بعضی قصه ها را ما می نویسیم بعضی قصه ها هم ما را می نویسن
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره داستان های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری
این داستان روز آخر قسمت دوم نویسنده طیبه سفری دوستان عزیز در قسمت قبلی ناهید همراه مادرش در جرمنی زندگی میکنه ناهید در دانشگاه درس میخونه و وقتی خیلی خرد بوده با مادرش به جرمنی مهاجرت کردن و اونجا مستقر شدن در دانشگاه ناهید با بچه‌ای به نام محسن آشنا میشه که از افغانستان آمده جرمنی و بورسیه شده. محسن جوان باهوش و درسخانه هست که به ناهید ابراز علاقه میکنه. ناهید این موضوع را با مادرش در میان میمانه و مادرش میگه که باید این بچه را ببینه و از نزدیک با او آشنا شوه. حال با ما همراه باشید و ادامه این داستان را بشنوید.
از آشنایی با شما خوشبخت است محسن خان
من واقعا از دیدن خودتان جدکه خوردم نام خدا نام خدا فکر نمیکردم که خودتان قجوان باشین
چی از توقعی دیدن پیرزال داشتین اتمنا؟
نه هیچی گپی هسته اما ناهی جان به من نگفته بود که مادرش قجوان است
خب شاید خواسته که شما رو غافلگیر بسازه ای رقمی
نمیدارم که میخواستن یا نه ولی من واقعا غافلگیر شدم
تو چرا چپستی نایید؟ چرا هیچی نمیگی گپ نمیزنی جان مادر؟
خب چی بگویم ما؟
خب از خودت گپ بزن راستی شما هیچ اولاد دیگه ندارین؟
نه من فقط هم یک نایید دارم بعد از فوت شوهرم دیگه ازدواج نکردم
حتما خدا بیامرز شوهرتون خیلی دوست داشتن که دیگه ازدواج نکردین
راستش تنهایی رو ترجیح میدم
میگم نایی جان نظر تو چی هست؟ تنهایی بهتر است یا یک مرد خوب؟
خب نمیدونم چی بگویم
راستش نایید دختر من کمی خجالتیست شرم میشه از رزگی میرقم بود نمیتونه گپ دل خود از تو چو برالا بزنه
چرا؟
من خیلی سعی کردم اجتماعی باشم اما هرچی سعی کردم موفق نشدم میبینی که
فکر میکنم هر کس یک خلق و خویی داره دیگه
خب بله البته من موافق هستم نباید با آدم ها فشار آورد بله
کاملا درست است من موافق هستم
میبخشین من میاله یادم اومد که باید بنوریه زنگ بزنم یک چیزی باید برش بگویم زودی که پس میایم
خواهش میکنم راحت باشه من با مادر جان گپ میزنم
برو دخترم برو
ناراحت که نمیشین
نه خواهش میکنم
من زود پس میایم میکنم در او جمع اضافی هستم محسن همراه مادرم خیلی راحت تر بود با هم دیگه خوش بودن و خنده میکنن شایدم من داشتم با مادرم حسادت میکنم نمیفهمم از خاطر که مادرم از من زیباتر بود و توجه هر کسی رو به خودش جلب میکرد
سلام نایی جان.
سلام.
میگم خودت همیشه اگه کم گپ هستی؟
مادرم که برتان گفت من آدم خجالتی هستم همین.
درباره من فکرهایت کدی؟
چی فکری؟
اینکه با هم ازدواج کنیم دیگه.
ولی تو از من خواستگاری نکردی هنوز؟
خدای من ببخشین، یه جوشم نبود، فکر کردم خواستگاری کردین. دهی بار من با مادر جانت مفصل گپ زدیم.
خب
قرار شد که یک مراسم بسیار ساده بگیریم، یک جشن بسیار مختصر، بعدم ما و خودت میرم افغانستان سفر میکنیم و زادگاه. چطور است؟
خب ادامه بده.
خب البته این سفر به حیث ماه عسل ما حساب میشه. مادرت میگه که طاقت دوری خودت نداره، برای زندگی خوش داره که در همین شهر باشی. ما هم قبول کردم.
واقعا؟
خب البته آره فعلا. ببینم چی پیش میه، نظر خودت چی هست؟
تشکر که بالاخره نظر مرام پرسان کردی.
از دستم خفه شدی؟ البته مادرت میگفت که خودت دختر حساسی هستی.
خب محسن خان مادرم دیگه چی میگفت؟
چی هست ناید؟ تو واقعا رفتار عجیبی داری. به نظر من خودت باید به مادرت افتخار کنی. اما احساس میکنم که تو به مادرت بخیلیت میشه.
چی؟
مادرت یک زن قهرمان است، خودت تنهایی کلان کرده بدون کمک هیچ کسی.
بس است دیگه، بس است. نمیخوایم چیزی بشنوام. اوکی؟ بام برات بگویم نظر من درباره ای ازدواج منفی است. من اصلا قصد ازدواج ندارم محسن خان.
سبکو کجا میره نایت؟ دیوانه. پری راست میگفت، این دختر واقعا دیوانه است.
بفرمایین داخل.
آها چی شده؟ چرا اینجا شیشتی نایید؟ خب بخی کالای تو تبدیل کو جان مادر.
چرا؟
مگم نمیفهمی که امشب مهمان داریم.
مهمان؟
بله. تو محسن امروز به دانشگاه ندیدی؟
بله دیدمش. چطور؟
خیلی بخی دیگه اینال میرسه.
کی محسن؟
برات نگفته؟ آخه امشب دعوتش کردم. دعوتش کردم که امروی مامشم نان بخوره، با هم باشیم. بهتر است که قبل از ازدواج همدیگر خوب بشناسیم دیگه.
اما خب مادر محسن با ما چیزی نگفتم.
خب حتما یادش رفته، اینال من برات گفتم.
البته که شما هم چیزی به من نگفتین.
خب اینال برات میگم دیگه جان مادر. بخی زودی کد آماده شو، فقط کالایت تبدیل کن دیگه، همه چیز مرتب است.
من راحت هستم قسمی مادر جان، کالایمم خیلی خوب است و مناسب، از این خاطر که اصلا قصد ازدواج ندارم.
وا یعنی چی نایدی؟ چی گپی هست که تو میزنی؟
امی که شنیدین مادر جان، نمیخوایم امرای محسن ازدواج کنم، زور خونیست، از ای اتاقم بیرون نمیایم، جایمم خیلی خوب است. آلام که شما دعوتش کردین برشام، لطفاً که خودتان دو نفری شام میل کنین.
ناهید باشه، اصلا امرای محسن ازدواج نکن، اما او امشب میمان ماست، بعد از پیش میمان.
حوصله ندارم مادر جان، الایم کو.
چی بگویم؟ باشه دیگه اصرار را میکنم، هر کاری که دلت هست انجام بده.
تشکر، لطفا درم بسته کن.
واقعا مزه‌دار شده. نام خدا، نام خدا. دسپختان یعنی نمره یک است، نمره یک.
نوش جانتان، مزه‌دار بود؟
بله واقعا مزه‌دار شده، تشکر مادر.
میگم نای جان، خودم بخوام مادر جان، دسپختت خوب است دیگه.
ما اتفاقا هیچ آشپزی و دیگ کاسه کردن یاد ندارم.
چی؟ آشپزی و دیگ کاسه کردن یاد نداری؟ ولی خب وقت برای یاد گرفتن زیاد است نایی جان، کم کم همه چیز درست میشه. به نظر ما باید آشپزی را یاد بگیری، خیلی مهم است.
امیر رقم است، حتما همه تو میشه.
میگم واقعا خودتان یک کدبانوی به تمام معناستن. نایی جان باید خیلی خوشبخت باشه که یک مادر رقم خودتون داره، درس خوانده، فهمیده، دیگه آشپزیدم که نام خدا نمره یک.
بله مادرم البته خیلی هم مقبول است.
البته منظور من این نبود، گرچه خب به هر حال
شما بی‌ادبی دختر مرا ببخشین محسن جان، ما زیاد تربیتش وقت نماندیم، شایدم چون تنها بوده قسمی شده.
ببخشین مادر جان، ما چه قسمی شدیم؟ ما خودم اینجا ششتم و وقت شما جلوی یک غریبه قسمی همراه ما انتقاد میکنین و گپ میزنین.
ببخشید نایی جان، معذرت میخوام، حالا دیگه من غریبه شدم.
ببخشید محسن جان، منظور نایی اصلا این نبود، شما ناراحت نشین.
تشکر از غذایتون، بسیار مزه‌دار شد، واقعا مدت ها بود که تی غذای مزه‌دار نخورده بودم. دیگه با اجازهتون من میرم.
آه نه، کجا، من راستش امروز به خاطر شما یک آیس کریم بسیار مزه‌دار جور کردم. خواهش میکنم که از دست مام خفه نشوین.
تشکر از خودتون. شما زن بی نظیر هستین پری جان، ولی باید بگویم که دخترتون متاسفانه اصلا رقم خودتون نیست.
اوه مای گاد،
با شما نرفتیم.
میبخشی که من شبیه مادرم نیستم.
نایی گنگشو
خودتون دو نفرین آن میخوردین، چرا مرا صدا کردین؟
ببخشید من واقعا متوجه گپای دخترتان نمیشم، گفتم که بهترست من برم.
نه محسن، من بازم از طرف ناید از شما معذرت خواهی میکنم.
بس است که مادر.
نه خواهش میکنم، این گپا نذارین، ناید جان خودش هست میتونه معذرت خواهی کنه، همه چیز عالی بوده. با اجازهتون من میرم.
خوش آمدین.
من میخوام که این آیسکریم با هم بخوریم.
رفتار بدی داشتم، اصلا نمیفهمیدم چی اتفاقی بر من افتاده، چرا دارم به مادرم حسادت میکنم، نمیفهمم. حتی خودم نمیشناختم. این قسم رفتار از من بعید بود، اما خب رفتار مادرم و محسن نمیتونستم تحمل کنم، خیلی برام سخت بود.
همراهان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
دعوت میکنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
السلام علیک یا بار.
ترنم باران.
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم، موجزه